A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
سلام، من مهدی هستم و شما دارید به قسمت 14 پادکست آهنگساز گوش میکنید، بخش دوم موسیقی و زندگی ناصر چشمازر. توی قسمت قبل به زندگی ناصر چشمازر پرداختیم، قبل از انقلاب ایران، زمانی که فعالیت‌های موسیقی ناصر چشمازر معطوف به تنظیم و آهنگسازی موسیقی پاپ دهه 50 بود. بخشی از اونا رو با هم تو قسمت قبل شنیدیم و خیلی های دیگر رو نشنیدیم. آهنگی که دارید میشنوید یکی از اون آهنگایی بود که دارم نیامد تو اپیزود ازش حرف نزنم. آهنگ سوغاتی با آهنگسازی محمد حیدری و تنظیم ناصر چشمازر.
وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد این از هشهر دو
قسمت دوم زندگی ناصر چشمازر به فعالیت‌های اون بعد از انقلاب ایران می‌پردازیم که بیشتر شامل موسیقی فیلم میشه. چیزی حدود 70 عنوان فیلم سینمایی و تعداد زیادی سریال‌های تلویزیونی و البته موسیقی پاپی که دیگه داخل ایران ادامه پیدا کرده بود. بریم بشنویم قسمت 14 پادکست آهنگساز، بخش دوم زندگی ناصر چشمازر. علاقه ناصر چشمازر به موسیقی فیلم از کودکی نشأت می‌گرفته و در دوران جوانی و نوجوانی به خصوص با دیدن فیلم‌های فرنگی اون زمان از موسیقیشون لذت می‌برده و دوست داشته که همیشه خودش هم همچین حسی رو تجربه بکنه و بتونه موسیقی فیلم بسازه. توی دهه 50 که تو قسمت قبل در موردش صحبت کردیم که ناصر چشمازر مشغول موسیقی پاپ بود و ترانه ساختن بود، چه آهنگسازی چه تنظیم اونها، تنها ارتباطش با سینمای اون زمان ایران تنظیم قطعاتی بود که ممکن بود توی فیلم ها استفاده بکنن و از این طریق ناصر چشمازر هم تأثیر کوچکی توی سینما داشت، ولی بیش از این ارتباطی با سینمای اون زمان نداشت. تا اینکه توی همون برنامه‌های تلویزیونی تیزری آماده شد برای اولین پرواز با کایت که یک آمریکایی اون کار انجام داده بود و این تیزر هیچ صدایی نداشت و به ناصر چشمازر پیشنهاد دادن که موسیقی روی این بسازه، تیزر 6 هفته دقیقه‌ای، و ناصر چشمازر هم با یک سینتی سایزری که اون موقع تو بند و بساطش بود تونست یک موسیقی الکترونیک با یک سینتی سایزر روی کلیپ 6 هفته دقیقه‌ای بسازه و همین کلیپ 6 هفته دقیقه‌ای باعث آشنایی عباس کیارستمی با ناصر چشمازر میشه.
آقای کیارستمی برنامه رو میبینم و میشنوم، بعد وقتی که این برنامه رو میبینم براشون جالب میشه که اینو کی زده و کی اجرا کرده و تماس میگیرم با آقای غریب‌افشار که این کار رو کی زده. این موسیقی ایرانی نبود، این موسیقی فرنگی نبود، این کار موسیقی ساخته شده و اجرا شده در ایران بود. آقای غریب‌افشار هم میگه بله فلانی ناصر این اجرا کرده. یه بابا شماره شما هم میدین، شماره منو میگه، زنگ میزنه میگه من چند تا فیلم کوتاه ساختم و دارم خواست که شما با همون سلیقه با اون دیدگاهی که تو اون فیلم داشتید برای من برای این فیلم ها موسیقی بذارید. و و یادم حتی یکی شو همون بار اول که دیدم دستگاه رو چیده بودم با حس فیلم که کانگوره میاد اینجوری راه میره اینجوری راه میره من صدای انتخاب میکردم و میزدم و زدم فیلم کوتاه بود تموم که شد گفتم خب تست صدا گرفتید آقای کراسانی گفت تست صدا برای چی گفتم خب صدا رو میزونه بریم دوباره که من بزنم رو فیلم گفت نه همین که زدین عالی بود همین بود چون فیلم یه فیلم رو دیده بودین چجوری چی شده گفتم نه من خب قصه فیلم معلوم از اونجا داره میاد طبیعتا منم باش من سینک باش شروع کردم زدم
اینجا رو ببینین بچه ها ببینین کانگورو چجوری راه میره
منم میتونم بهداشت رنگ ها اسم فیلم های کوتاهی بود که عباس کیارستمی توی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان توی سالهای 53-54 ساخته بود و هر سه این فیلم ها رو ناصر چشم‌آذر قبل از انقلاب ساخته بود و از فعالیت های موسیقی فیلمی بود که خودش اونقدر شاید جدیش نمیگرفت خودش همیشه فعالیت های موسیقی فیلمش رو از دهه 60 به بعد میدونه
مول بچه ها یه پنجه های تیزی داره که میتونه با دستاش زمین رو بکنه
توی قسمت قبل گفتیم که در سال 57 ناصر چشم‌آذر به آمریکا سفر کرد برای ادامه تحصیل در موسیقی جاز و موسیقی فیلم. توی آمریکا به تحصیل و ادامه کارش پرداخت تا سال 63 که به ایران برگشت. از بهروز وثوقی پیام و سلامی برای مسعود کیمیایی یار قدیمی بهروز وثوقی آورده بود و همین باعث شد که دیداری اونها داشته باشن در طی جریان فیلمبرداری فیلم مسعود کیمیایی که اون موقع داشت انجام می‌شد. یعنی تیغ و ابریشم که آهنگسازیش رو همسر مسعود کیمیایی گیتی پاشایی که قبلا همون گیتی خواننده ما بود قبل از انقلاب ملودی هاش رو ساخته بود و ناصر چشم‌آذر گزینه مناسبی بود برای اینکه بتونه با سینتی سایزر و سازهای الکترونیک و علم ارکستراسیون و تنظیمی که ازش به خاطر داشتن این کارو تنظیم و اجرا بکنه این چیزی بود که قبل از انقلاب هم یکی دو بار اتفاق افتاده بود آهنگسازانی ملودیشون رو برای اجرا و تنظیم پیش ناصر می آوردن ولی هیچ فیلمی با ایده و آهنگسازی خودش انجام نشده بود این همکاری که اتفاقی هم صورت گرفته بود نتیجه بسیار خوبی داشت و باعث شد که به گوش ایرج قادری که قبلا هم ناصر رو میشناخت برسه و متوجه حضور و فعالیت دوباره ناصر در ایران بشه و به اون پیشنهاد اولین کارش رو بده که در همون سالها یعنی 63-64 ساخته و پخش شد
یه کار تنظیمی که من برای خانم گیتی پاشایی داشتم روشون شاد آقای کیمیایی هم شعرشو گفته بودن اونجا به من پیشنهاد کرد گفت تو ارکستراسیونت حالتهایی داری که به درد موسیقی فیلم خوره این کارهایی که زیر ترانه ها زیر شعر انجام میدی این کارهای کنترل و هارمونیایی که می‌نویسی چرا موسیقی فیلم نمی‌نویسی من والا فعلا از این فیلمایی که می‌بینم اونجوری تا حالا به اون صورت چیز نشدم که بگم اگه من بنویسم مثلا اینقدر میکنه. چون خود فیلم ها فضایی که داشت منو اونقدر جذب نمی کرد ولی بعد از انقلاب این به اصطلاح قسمت یا این قرعه بعد از انقلاب خود به من که با فیلم تاراج ایرج قادری
و به این ترتیب اولین فیلم سینمایی که ناصر چشم‌آذر آهنگسازی کرد فیلم تاراج بود به کارگردانی ایرج قادری در سال 63 و آرزوی کودکی ناصر چشم‌آذر که آهنگسازی برای فیلم بود به وقوع پیوست و مسیر جدیدی در زندگی حرفه‌ایش آغاز شد. کارگردان‌ها که با اسمش توی تنظیم‌هایی که از آهنگ‌های قبل از انقلاب شنیده بودن آشنا بودن، یکی پس از دیگری با کارهاش آشنا می‌شدن و بهش فیلم پیشنهاد می‌دادن. کارگردان‌های بزرگی مثل عباس کیارستمی، داریوش مرجویی، مسعود کیمیایی و کیومرث پوراحمد. توی همون 6-7 سال باقی مونده از دهه 60 نزدیک به 16-17 عنوان فیلم سینمایی کار کرد که دوتا از مهمتریناش که بیشتر تو ذهن ماها مونده هامون و اجاره نشین هاست، ساخته داریوش مهرجویی. گفته شده که توی هر دوی این فیلم ها ناصر چشم‌آذر دخل و تصرفی توی صداگذاری فیلم هم داشته، یعنی با توجه به سکانس های خاصی که توی هر دوی این فیلم ها بوده با مشورت کارگردان از افکت های صوتی که توسط سیندی سایزرها تولید می شده برای صداگذاری روی بعضی از صحنه های فیلم هم استفاده شده که اونا که فیلمو دیدن حتما متوجه منظورم میشن که منظورم از صداگذاری کدوم صدا هاست. از هامون و فیلم هامون که نگم چون دوستان سینمایی خیلی بهتر گفتن، ولی آنچه که در مورد موسیقیش سر در آوردم این بوده که داریوش مهرجویی از تجربه خوبی که در فیلم اجاره نشین ها با ناصر چشم‌آذر داشته قبل از اینکه فیلم استارتی بخوره فیلم نام اولیه‌ای به ناصر چشم‌آذر میده و ناصر هم خوشش میاد از این ایده و حتی جالبه بدونید که برای نقش حمید هامون ناصر چشم‌آذر بوده که خسرو شکیبایی رو معرفی میکنه. و داستان جالب دیگه‌ای که توی موسیقی این فیلم وجود داره استفاده از یکی از کنسرت و ویالون های باخ هست که مورد علاقه خود داریوش مهرجویی بوده و اونطوری که ناصر میگفت ازش خاطره داشته و دوست داشته که این تم حتما توی موسیقی فیلمش استفاده بشه. حتی قرار بوده با ارکستر به صورت زنده در ابتدای فیلم این قطعه اجرا بشه که به دلایلی منتفی شده و حتی باعث شده ابتدای فیلم تغییر پیدا بکنه و چیزی که الان میشنوید رو حاصل شده که ترکیبی از صداهای الکترونیک سینتی سایزر و ویولونی که داره باخ مینوازه. دوستانی که با رادیو سانسور آشنایی دارن، پادکست رادیو سانسور، سلمان خورشیدی عزیز داستانهای ناگفته فیلمهای سینمایی رو به خوبی تعریف میکنه. خیلی از فیلمها بوده که من ندیدم ولی با شنیدن رادیو سانسور و تعریف اون فیلم راغب شدم که خود فیلم رو هم بتونم ببینم. با خیال راحتم میتونید گوش بدین چون هیچی از خود داستان فیلم براتون نمیگه داستان لو بره و از پشت صحنه و اتفاقات پشت اون فیلم براتون تعریف میکنه. از فیلم هامون هم اطلاعات جالبی رو میتونید توی رادیو سانسور بشنوید که پیشنهاد میکنم اگر نشیدید حتما گوش کنید.
از دهه 60 چون فیلم رو شروع کردم تا دهه 69 و 70 آکوستیک بود، ترمان نوشته میشد، آکوستیک ضبط میشد، استیدو داشتیم، آنالوگ ضبط میشد. ولی از دهه 69 که خود من الکترونیک شده ورکستریشن رو کرد اسم کرد ورکستریشن آوردم، این به نوعی چون جوابدهی فیلم رو میداد این باب شد، این باب شد و باب شدن اینجور دستگاه ها به دلیل اینکه یک نفر میتونست بشینه کار چند نفر بکنه، متاسفانه من اینیشو نمیخواستم، من میخواستم از این دستگاه استفاده بهینه بکنم و صدا و حجم بهتری بدم و از استفاده از بخش الکترونیکش و افکتایی که داره به فیلم کمک کنم، در راستای فیلم قدم بردارم. و این متاسفانه منجر شد به اینکه یه عده زیادی از این دستگاه گرفتن. خب دیگه این تکنولوژی روز بود و کارش نمیشد کرد و تهیه کننده ها و کارگردان ها ظاهرن مذابشون خوش اومد و احساس کردن که با اینا کار بکنن چون کمتر پول میدن و بودجه کمتر شامل کار میشه راحت‌تر هم و از تعداد اونا هم خب بیشتر شد طبیعتا.
چجوری شکایت کنم؟
یه
شما یه شکایت بگیم
اونا توی بسیدگی میکنی.
چجوری
بیام پیش شما؟ خیلی ساده، یعنی ماشین رو با میکنیم یه پلی تو میشه. همین
چه دلیل هم از این با عنوان متهم روبروی شماست؟
اگر این صداها و این دیالوگ ها براتون آشناه، شما فیلم سفر جادویی رو توی کودکیتون احتمالاً دیدی. فیلمی که اکبر عبدی بازی میکرد و یک پدر خشن و سختگیری بود که فرزندش رو تنبیه بدنی میکرد و فرزندش با رفتن به داخل لباسشویی که گویا ماشین زمان بود، دادگاهی تشکیل داد که پدرش رو فرستادن به گذشته تا با گرفتن بهترین نمره این تنبیهش بود بتونه برگرده دوباره به زمان حال.
یا پیغمبر، ببین چه بلایی به سر منو بردم. خدا، وای من بزرگ شده بودم، واسه خودم آدمی شده بودم، دکتر بودم، زن داشتم، بچه داشتم.
این چی داره میگه؟ میگه زن داشتم.
چی شده باز؟ چه خبره؟
آقا جون، الهی قربونتون برم، شما زنده این؟
درست مثل قسمت قبل نمیتونیم به همه فیلم ها تک تک برسیم، شاید خیلی هاشون هم شنیده باشید، دیده باشید، ولی من سعی میکنم به اونایی که نکته خاصی توش وجود داره و یا خیلی دیده یا شنیده شده اشاره بکنم. یک فیلم در دهه 60 هست که دوست دارم به اون هم اشاره بکنم، فیلم محموله ساخت سیروس الوند در سال 1366. 6 روز مونده بود به آغاز جشنواره فجر و آهنگساز قبلی که باهاش صحبت کرده بودن انصراف داده بود به خاطر تایم کمی که براش مونده بود. سیروس الوند مونده بود و یک فیلم بدون موسیقی و در نهایت تصمیم گرفته بود که یه موسیقی خارجی براش استفاده کنه، تا اینکه روبیک منصوری از دوستان نزدیک ناصر بهش پیشنهاد میکنه که از ناصر چشم‌زر استفاده کن، اون تو 3 روز میتونه برات موسیقی رو بسازه و قبول کردن و ناصر گفت بشین من تیکه تیکه موسیقی رو با پیانو برات میزنم، هر کدوم قبول کردی برات نوتش رو مینویسم و ضبط و اجرا میکنیم. و اون موسیقی فیلم تو 3 روز ساخته شد و این چیزی نبود که از آهنگسازای اون زمان و یا حتی الان بخواد بر بیاد. و جالب اینجاست که موسیقی که تو اون فشار 3 روزه ساخته شد بعدها تبدیل شد به منبع الهام یکی از بهترین موسیقی های بی کلام ایرانی که توی قسمت قبل قسمت 14 بهش اشاره کردیم، آلبوم بارانش. تو اپیزود قبل، تو اپیزود 14 پادکست آهنگساز، به طور مفصل به باران عشق پرداختم و خاطر بازی ها با این آلبوم رو آهنگاش کردم. اگر اون قسمت رو گوش نکردید حتما پیشنهاد میکنم که بعد از این اپیزود گوش بدید. فیلم بود که پشت فیلم می اومد و سفارش هایی که پشت سفارش می اومدن. با توجه به مهارت هایی که ناصر توی موسیقی فیلم داشت و کم کم داشت رو می شد، توی همین سال 66 چیزی حدود 6-7 عنوان فیلم کار کرده بود. اجازه بدید یه مروری روی فیلم های سال 66 که ناصر چشم‌زر روشون کار کرده بود بکنیم. تاراج، تیغ و ابریشم، اجاره نشین ها، غریبه، جمیل، زمزمه، شناسایی، کمینگاه، محموله، شیرک، سفر عشق، سرب، هامون، زیر بام های شهر، ای ایران، شکار خاموش، سفر جادویی و در نهایت سال 69 سریال قصه های مجید. کیومرث پوراحمد که سال قبلش با فیلم شکار خاموش با ناصر چشم‌آذر آشنا شده بود، توی سریال قصه های مجید به نوشته هوشنگ مرادی کرمانی تصمیم گرفت که از ناصر چشم‌آذر استفاده کنه و از ملودی های آشنا و قدیمی که کودکی های خودش رو تشکیل میداد به ناصر چشم‌آذر پیشنهاد میده که از اونها استفاده بکنن. البته یکی دو تا تم اصلی که خود ناصر چشم‌آذر برای مجید طراحی کرده بود در کنار این تم های آشنا استفاده میشد. اسم هوشنگ مرادی کرمانی رو آوردم که نویسنده قصه های مجید بود. پیشنهاد میکنم اگه سگانه پادکست طنز برداست که در مورد کتاب های نوشته شده ایشون هست که از زندگی خودشون گفتن، که محمد عزیز در پادکست طنز برداست با مهارت تمام خلاصه و بازخوانی کردن رو، اگر گوش نکردید حتما گوش بدید.
درست به خاطرم نیست که آقای پوراحمد اشاره به این ملودی کردن یا بنده حقیر که ای بهار دلنشین رو به عنوان اون سنت‌گرایی، به عنوان اون ملودی خاطره‌انگیز که با مقطع سنی بی‌بی مجید همخوانی داشت انتخاب کردیم و این شد اساس جهت‌گیری بنده در انتخاب گام، یعنی در مینور که همون اتسبان ما در گام مینور جواب میده. و برای تم خود مجیدم که اگر دوستان خاطرشون باشه اون ملودیا، اون فواصل با اون پرش ها میلالالا میلالالا سیلالالا
سیلالالا، به اعتقاد من ناصر چشم‌آذر توی یک مرز نبوغ و جنون هست. واقعا بسیار خلاقه، بسیار خلاقه، بسیار خلاقه. یعنی تو باور نمی‌کنی صحنه رو میدید و همیشه داشت میدید با کیبوردش میزد گفت خب دفعه دوم که میزد خودش بود.
اون ملودی رو رو شخصیت و کاراکتر شیطنت شوخ و شنگولی، اون انرژی مثبتی که مجید داشت، اون واخوردگی‌هاش خیلی کم بود، امیدوار بود، روزنه امید همیشه براش بود. من اون ملودی رو خب با بالا پایین کردن چند تا ملودی دیگه در نهایت به اون هدف رسیدم که ملودی رو برای کاراکتر خود مجید بذارم که الان دیگه بعد از گذشته 71 کجا، ما الان بعد از 16-17 سال در سال 88 با تایید نازنین مردم و بینندگانی که سریال دیده بودن خوب جواب داده بود. اون شیطنتاش، اون غم غصه هاش، اینا تو اون تم در اومده بود.
اسم ناصر چشم‌آذر که موسیقی زیبا و واقعا نگار قصه های مجید ساخته، تو تیتراژ قصه های مجید نیست.
از اونجایی که ناصر چشم‌آذر یکی از پیشگامان استفاده از سینتی سایزر و کیبوردهای آنالوگ و دیجیتال توی موسیقی پاپ یا موسیقی فیلم بوده، دوست دارم که اشاره هم به سازهایی که استفاده می‌کرده بکنم. توی موسیقی‌های قبل از سال 69 بارها خودش هم اشاره کرده بود توی مصاحبه‌ها که یک سینتی سایزر رولند جونو 60 که ساز معروفی بود اون زمان ولی فقط یه دونه ازش تو ایران بود، خودش از آمریکا آورده بود، از اون ساز استفاده می‌کرد و اون صداهایی که می‌شنیدید از این ساز استفاده شده بوده. ولی از سال 69 صدای کورگ M1 ورکستیشن کورگ M1 استفاده شده و ناصر چشم‌آذر و کورگ M1 از هم جدا نشدنی بودن. وقتی صدای پیانوهاش، صدای استرینگ، صدای اوبوا که ساز مورد علاقه ناصر هم بود میشنیدید که با این جنس M1 در حقیقت ساخته شده بود، بلا استثناء این یه جورایی امضای ناصر چشم‌آذر بود تو کاراش. درسته که از این ساز شاید خیلی از آرتیست‌های خارجی هم استفاده کرده باشن، ولی برای ما ایرانی‌ها صداهای کورگ M1 یعنی موسیقی های ناصر چشم‌آذر که دقیقا از سال 69 استفادهش زیاد شد و یه جورایی کلن جایگزین سازهای ارکسترال و آکوستیک شد و دیگه بیشتر موسیقی ها به خصوص فیلم هایی که نمیخواستن هزینه زیادی بکنن یا سریال هایی که حجم موسیقی زیادی داشتن و ساخت ارکسترالشون و ضبطشون زمان و هزینه زیادی میبرد، از کیبورد استفاده میکردن که قبلتر هم شنیدید. البته خود ناصر چشمازر دوست نداشت که این روی اتفاق بیفته و از کیبورد فقط برای این استفاده میکرد که بتونه از صداهای الکترونیکش استفاده بکنه و یا حجم ارکستر رو بیشتر بکنه، ولی خب هزینه کم و زمان کمتری که این مدل از آهنگسازی میگرفت باعث شد که رواج پیدا بکنه و کارگردان ها و تهیه کننده ها بیشتر خوششون بیاد. به خاطر همین از اون سال به بعد شما همیشه میبینید مینویسن موسیقی و اجرا ناصر چشمازر. همه سازا توسط کیبورد و توسط خود ناصر اجرا میشه. شاپرک ها ساخته فریال بهزاد سال 70. خودم یادم این فیلمو بارها از ویدیو کلوب محلمون میگرفتیم نگاه میکردیم. موقع اینطوری بود که یا تلویزیون نشون میداد جمعه فیلم سینماییش، فیلم کودک بود، یا اینکه باید میرفتی از ویدیو کلوب محل فیلمشو اجاره میکردی و نگاه میکردی، وگرنه فیلیمو و نمیدونم اینترنت و اینا نبود که هر موقع دلمون بخواد به هزار تا فیلم بسش باشیم و نگاه کنیم. همین فیلم بازیگر کودکی بود به نام شاهد احمدلو. توی خیلی از فیلمایی که ناصر چشمازر آهنگسازی کرده بود شاهد احمدلو هم حضور داشت و بازی کرده بود. ایشون که الان یکی از بازیگران و کارگردانان توانای کشورمون هستن، از شیفتگان و عاشقان ناصر چشمازر و موسیقیش بودن و هستن. بریم بشنویم داستان رابطه و علاقه ایشون به ناصر چشمازر که بعدها به فامیلی هم ختم شد.
از طریق پدرم اومد خونه و با من آشنا شد و از بس بابام بهش گفته بود پسرم عاشق تاراجه، اومد و گفت اتارا چی بعدی؟ شروع کردم ببین واقعا اون کاست تاراجه اون موسیقیشو با دهن زدن با همون ارکستراسیون با دهن. چشمازر یهو با اون چشای درشتش اینجوری شد، خیلی از من خوشش اومد، سرود براش خوندم، باش بازی کردم، به دلش نشستم. آقای ناصر چشمازر شد آهنگساز فیلم دره شاپرک‌ها که چون فیلم موزیکال بود باید موزیکش از قبل آماده میشد و گفتن آقای چشمازر قراره بیاد اینجا از روی نوار کاست بذاره و ما باش لبخونی کنیم چون موسیقیش از پیش ساخته بود. بعد من گفتم وای ناصر چشمازر. بعد خوشحال بودم از اینکه میدونستم بین بچه‌های دیگه هم بازی‌های من منو بیشتر می‌دونن، چون من میدونی ای ایرانم خونده بودم، اون سابقه تیغ و ابریشم، این بچه با استعداد تو ذهنش بود میدونست. اومد ببین واقعا یک برخورد و رویه خیلی 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 خاص و عجیب و متفاوتی با من داشت. تا اینکه زمانه گذشت، بعد از سالها من یه فیلم بازی کردم به نام حریف دل. آهنگساز اون فیلم هم آقای ناصر چشمازر بود دیگه. من اونجا اول جوونی بود، یعنی نوجوون پخته که مستقل تر شده دیگه، اون بچه و کودکه نیست،
نوجوون پخته، جوان خام،
مورد اعتماد شده. یعنی میشه آقای چشمازر به پدرم گفتش که به شاهد بگو بیاد پیش من، به شاهد بگو بیاد پیش من، که باران عشق رو ساخته بود و من سودای باران عشق هممون داشتیم و ناصر حالا میخواستم برای باران عشقش ببینم.
اون آلبوم که اصلا یکی از پرفروشترین آلبوم ها در ژاپن هم بود.
بله در خیلی از جایی بله. ببین شیر آب و باز کنی صدای باران عشق بود، شیر آب و خوربازی واقعا زمزمه باران عشق هست، اینقدر که این زیاد حجیم و تأثیر
گذاشت.
دیگه رفتیم اونجا همون آقای چشمازر رو برای فیلم حریف دل دیدن. همان من رفتم خونه برای خواهرم اونو تعریف کردم، خواهرم علاقه من شد، رفت شاگرد پیانو شد و همین باعث شد که این دو تا با هم ازدواج کنن و من الان دایی فرزند 16 ساله آقای چشمازر رعنا خانم هستم.
بریم چند تا موسیقی فیلم از فیلم هایی که در دهه 70 ناصر چشم‌آذر موسیقیشون رو ساخته گوش بدیم. موسیقی که میشنوید موسیقی فیلم جیبورها به بهشت نمی‌روند با بازی علیرضا خمسه. از دیگر فیلم هایی که ناصر چشم‌آذر در دهه 70 آهنگسازی کرده بود میشه به فیلم های دو نفر و نصفی، دیگه چه خبر، بانو، انفجار در اتاق عمل، بازیچه، بلندی های صفر، تاواریش، چشم شیطان، میخواهم زنده بمانم، کاکادو، خواهران غریب، چهره، ماه مهربان، آخرین مرحله، هفت گذرگاه، سریال سرنخ، بدلکاران، داستان های جزیره، دختران انتظار و فیلم میکس اشاره کرد. از این فیلم ها که گفتم یکی دوتاشون اسمای بسیار آشناتری هن و البته داستان ها و قصه هایی هم توش دارن که بهشون میپردازیم. فعلا موسیقی فیلم تاواریش رو بشنویم ساخته مهدی فخیم‌زاده. بعد از 10 سال همکاری دوباره ایرج قادری و ناصر چشم‌آذر در فیلم میخواهم زنده بمانم.
کسی نگید آهنگساز به قول استاد بردین شعبازیان یه دو صفحه پارتیتون بنویسم بیاد این جوان جوان زیر زمینی و بالا زمینیشون یکیه هیچ فرقی نمیکنه هر کی در وسایل در تکنولوژی دستگاه خیلی دوربین میزنه چیکار اسم خانم بلاشو زیر زمین پیدا شد این شده ادبیات ما از اون بر ما داریم بیگاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد برخیزیده خوشتالان وقت طلوع ماه شد ادبیات ما به کجا کشید
سراغ یکی از فیلم‌های خاطره‌انگیز دهه 70. سال 74 کیومرث پوراحمد با تجربه خوبی که از فیلم سینمایی شکار خاموش و سریال قصه های مجید داشت باز هم کار آهنگسازی فیلمش رو به ناصر چشم‌آذر میسپره و توی این فیلم که به نوعی فیلم موزیکال محسوب میشد دست ناصر چشم‌آذر خیلی بازتر بود و همونطوری که میشنوید و احتمالاً فیلم رو دیدید باز هم از آهنگ‌های معروف ایرانی توش استفاده شده آهنگای مثل جان مریم مثل الهه ناز که البته توی این قضیه خود کارگردان یعنی کیومرث پوراحمد هم دخیل بوده درست مثل تجربه‌ای که توی قصه های مجید داشت. دوست دارم اینجا باز اشاره بکنم که همه این صداها و سازهایی که میشنوید بازم با سینتی سایزر اجرا شده. ناصر چشم‌آذر منو یاد ونجلیس یا ونجلیس خودمون میندازه که توی قسمت‌های قبل بهش اشاره کرده بودیم. آهنگسازیه که فقط نیاز داره به یک سینتی سایزر، به یک کیبورد که بشینه پشتش و ایده ها و فکراش و موسیقی بکنه و این کار براش مثل آب خوردنه. موسیقی که از این فیلم خیلی فراتر رفت موسیقی مادر من بود. موسیقی که به عنوان یکی از سمبول‌های روز مادر همیشه استفاده میشه، اجرای متفاوتی ازش شنیدیم و خیلی ها شاید ندونن اصلا به این فیلم مربوط میشه که با صدای خسرو شکیبایی هممون اینقدر رو شنیدیم. اما خسرو شکیبایی که تو این فیلم نقش آهنگساز کودکان رو بر عهده داشت، توی قطعات دیگه این فیلم هم خونده بود. یادم رفت بگم که آلبوم موسیقی این فیلم هم منتشر شده به اسم خواهران غریب، ولی بر من همیشه عجیبه که چرا انقدر کیفیت کارهایی که موجوده کمه و یک کیفیت خوب از این آلبوم با ارزش وجود نداره.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. ستان یاقوت دست به دسته، با نظم و ترتیب یک جا نشسته. هر دانه ای هست خوشنگ و رخشان، قلب سپیدی در سینه آن.
یادتونه از رادیو سانسور گفتم اوایل اپیزود؟ در مورد فیلم خواهران غریب هم سلمان عزیز یه اپیزود ویژه داره که حتما پیشنهاد میکنم گوش بدید.
پیچیده با هم در گوش شینم، هر بردگارم سرکشت و زیبا، نامش انارست، هم ترش و شیرین، هم آب دارست.
یک سال بعدش یعنی سال 75، یک بار دیگه کیومرث پوراحمد، ناصر چشم‌آذر و یک سریال تلویزیونی کارآگاهی به نام سرنخ. سریالی پلیسی معمایی با بازی جهانبخش سلطانی، بهزاد خداویسی و پروین دخت یزدانیان که مادر کیومرث پوراحمد بود، همون بیبی خودمون توی سریال قصه های مجید. یکی از چیزهایی که از این سریال یادمه لهجه شیرین اصفهانی جهانبخش سلطانیه که مصطفی همکارش رو صدا میکرد، میگفت مصطفی. یا اون جایی که وقتی به یک چیزی شک میکردن جهانبخش سلطانی میگفت شاید، احتمالا، ممکن است.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
واینل یا گرامافون اولین ابزاریه که باهاش ضبط و ثبت موسیقی امکان پذیر شد. شاید خیلیاتون تجربه شنیدن موسیقی رو از طریق صفحه‌های گرامافون داشتید یا حداقل تو فیلم ها دیدید. جالبه بدونید هنوز هم خیلی ها موسیقیشون روی واینل یا صفحه گرام منتشر میکنن و خیلی ها موسیقی رو از طریق گرامافون گوش میدن. اسپانسر این قسمت از آهنگساز واینل استودیو شاهد که جایی برای آشنایی بیشتر با صفحه گرام، ارائه و تبادل انواع صفحه گرام جدید و حتی قدیمی و کلکسیونی. مدیریت این مجموعه زیر نظر شاهد احمدلو، بازیگر و کارگردان جوان سینمای ایران. لینک دسترسی به پیج اینستاگرام و کانال تلگرامش رو توی توضیحات همین قسمت و صفحات مجازی پادکست آهنگساز قرار میدم تا بهشون مراجعه کنید و از مطالب و خدمات مفیدشون استفاده کنید و لذت ببرید. واینل استودیو شاهد. اما یکی از فیلم‌های دیگه دهه 70 که میتونیم بهش بپردازیم فیلمیه که حرف بسیار داره برای گفتن. فیلمی که من خودم در طی تولید همین اپیزود دیدمش برای اولین بار، ساخته داریوش مهرجویی در سال 78. فیلمی که به دغدغه‌های تولید یک فیلم سینمایی توی اون زمان ایران و آماده شدنش برای جشنواره فجر می‌پردازه که چه اتفاقات و چه فشارهایی به همه عوامل میاد تا یک فیلم بتونه به جشنواره برسه. در طی این اتفاقاتی که نشون میده، بخش زیادی از فیلم به موسیقی فیلم میپردازه، به آهنگسازی برای فیلم میپردازه و دغدغه‌هایی که کارگردان با آهنگساز داره تو اون چند روز. نقش کارگردان رو هم تو این فیلم خسرو شکیبایی بازی میکنه. داریوش مهرجویی اینجا از خود ناصر چشم‌آذر استفاده کرد برای این نقش. اگه فیلمو ندیدید حتما پیشنهاد میکنم ببینید. شما رو میبره به اون زمان و مقایسه میکنید با دوران امروز و تکنولوژی ها و تفاوت هایی که به وجود اومده تو این چند سال. واقعا فیلم جالبیه. اما بریم قسمت هایی از این فیلم رو که ناصر چشم‌آذر توش بازی کرده رو بشنویم.
ناصر دوستم از که اوج گرفت. این بار خواب از دهنی رو دیده. بیقرار پر التهابه. مدام حرف میزنه، حرف میزنه، حرف میزنه. من کجاست؟ این موسیقی فیلمونه؟
نه، موسیقی فیروزه هست.
او به دنبال رنگ آبی من به دنبال
بله
بله؟ نه، من رو ضبط نمی کردم. نه چرا؟ ضبط دارم. بله چی؟ نه آقا، من 12 پرده فیلمو ندیدم، چطوری موسیقیشو بسازم؟ استاد خدا
ناصر جون، اینقدر خودتو اذیت نکن. به من فقط 5 دقیقه موسیقی فیلمو بشنوم میخوام برم. میدونی فردا فیلم باید بره جشنواره.
قشنگ من مثل یه دیگه ماه بود.
چشمای سبز پاک.
کی بود؟
یه دوست خانم توی مهمونی دیدمش، بهش گفتم فیروزه تو چند ماه دیگه عروسی میکنی، عروسی کرد ولی سرطان کرد مرد. هیچ کس باور نمی کرد که حرف من درست رو
باشه. خیلی متوجه شدی که من مقصر نیستم؟ خب موسیقی فیلم منو کی میزنی؟ اصلا چیه شور اصفهانه؟ ببین آسه جون، من یه تم واسه صحنه‌های عاشقانه و عشقی میخوام، یه تم ریتمیکم برای صحنه‌های شلوغم و دیگه
میخونم برات
آخه کی؟
میخونم برات.
من فردا باید فیلمو تحویل بدم ناصر جان.
نیک شده کامل که تو سینما نشون بدن؟
آره دیگه،
مگه میرسه؟
اگه تو بزنی آره.
ببین خسرو، میدونی من آدم محکمی هستم، میدونی که موش میزنم. چرا من باید خواب مولا علی ببینم خسرو؟ چرا من؟
داستان ارادت ناصر چشمازر به حضرت علی به اونجایی برمیگرده که در کودکی خوابهای آشفتهی میدیده و ناراحتش میکرده اون کابوسها، تا جایی که یه روز توی 13 سالگی، همونطوری که خودش توی خیلی از مصاحبه‌ها گفته، خواب چاهی رو میبینه که کلمه علی با هزاران رنگ از اون چاه بیرون میزنه. این عین توصیفیه که خود ناصر چشمازر بارها توی مصاحبه‌ها کرده و از اونجا دیگه اون خوابهای آشفته و کابوس رو ندیده و ارادت پیدا کرده به حضرت علی و همیشه اسمش رو میبره، حتی بالای پیانو توی منزلش عکس حضرت علی کنار عکس خودش رو میتونیم ببینیم و توی این فیلم هم اشاراتی بهش شد، همونطور که تو خیلی از مصاحبه ها خودش این ارادت و علاقه شخصیش رو به حضرت علی اظهار کرده بود. خب بریم باز هم با کلی فیلم جا گذاشته از دهه 70 سراغ دهه 80. خیلی عجیبه که الان در آستانه سال 1400 که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم، باید بگم این فیلم مال 20 سال پیش بوده. سریال خواب و بیدار ساخته مهدی فخیم‌زاده. ناصر چشمازر آهنگسازی بود که ایرانیزه کردن همه سبک موسیقی از توانایی‌های منحصر به فردش بود. موسیقی‌های پلیسی و هیجانی ولی در آن واحد صدای ایرانی می‌دادند. من که خودم عاشق تیتراژ پایانی سریال خواب و بیدار بودم که همون تم تعقیب و گریز و پلیسی فیلم رو تبدیل کرده بود به یک موسیقی آهسته و غم‌انگیز و تاریک. بخش سازهای ضربی این آهنگ که یه مقدار منو یاد باران عشق هم انداخت که این جذابترش میکرد. توی همون سال 80 ناصر چشمازر یک فیلم سینمایی با رسول ملاقلی پور هم همکاری کرد که جایزه‌های متعددی موسیقی اون فیلم گرفت. فیلم قارچ سمی. موسیقی تو این قطعه صدای ویولون زیبای ارسلان کامکار رو میشنوید. بریم مروری بکنیم فیلم های دهه 80 که موسیقیش رو ناصر چشم‌آذر نوشته و اجرا کرده، از سریال خواب و بیدار و قارچ سمی که در سال 80 بود و ساقی، غزل، شمعی در باد، برگ برنده، چم میگیری گریه کنی، آتش بس، گیس بریده، تله، مصائب دوشیزه، اگه میتونی منو بگیر، قرنطینه، تسبیح حساب، سوپر استار، خاطره، زن دوم. اسما رو میبرم که خیلیاتون شاید خیلی از فیلم ها رو دیده باشین و ندونین که موسیقیش ناصر چشم‌آذر بوده و الان وقتی اسمش رو بشنوین شاید براتون جالب باشه. اما جدا از این مسئله، وقتی که آهنگ های از دهه 60 گوش کردیم تا به الان که به ابتدای 90 رسیدیم، فکر کنم شما هم با آهنگسازی و سبک آهنگسازی ناصر چشم‌آذر آشنا شدید. استفاده مکرری که از سازهای پیانو و دسته های زهی و اوبوآ و خیلی سازهای دیگه در کنار هم داره و گاهی اوقات پیانو میزنه در جوابش استرینگ و گاهی اوقات استرینگ همون ملودی رو در اوج میگه و پیانو ما بینش پاسخ میده، اینا چیزاییه که هر شنونده عادی هم میتونه با کمی دقت روی آثار یک آهنگساز بهش پی ببره. حالا با این توضیحاتی که دادم و آگاهتون کردم به این توانایی که در طول این اپیزود یا به دست آوردید یا قبلا هم داشتید، میخوام چند تا آهنگ براتون پخش بکنم که فارغ از این که اهل موسیقی باشید یا نه، اگر تو ایران زندگی کرده باشید حتما شنیدید توی تلویزیون ایران. بریم با هم بشنویم.
که میماند
نشانه پاکیزگی.
اشتباه نکنید، این تبلیغات پادکست آهنگساز نیست، این تبلیغات بازرگانیه که توی دهه 70 و 80 از تلویزیون ایران پخش میشد. اگه متوجه نشدید، آهنگسازشون ناصر چشم‌آذر بوده و نه تنها تبلیغات بازرگانی، خیلی از وله های برنامه های صدا و سیما، خیلی از تیتراژ های برنامه های مختلف، از جمله شب های تابستان، شب های زمستان، برنامه های نوروزی، برنامه نوجوان نیم روخ، که الان چند تاشون رو براتون میذارم شاید به گوش شما آشنا باشه. ایرانیزه کردن و یادتونه گفتم توی خواب و بیدار، اینجا هم باز شاهدش هستیم که سبکا و سازها و ریتمایی که ظاهرن موسیقی ایرانی رو با این سازها و تو این سبکا و تو این ریتما نمیسازن، ولی شما کاملا دارید یک قطعه ایرانی میشنوید و این اتفاق اوایل دهه 70 افتاده. به اینم توجه بکنید. وجود مشارکت و همکاری‌های زیادی که ناصر چشم‌آذر با صدا و سیمای ایران طی سال‌های 60 و 70 کرد، از اون سمت جز بیمهری چیزی ندید و قدر ناصر چشم‌آذر رو ندونستن و با برخوردهای زشت و زننده باعث شدن که ناصر چشم‌آذر قطع ارتباط و همکاری بکنه با تلویزیون. روایت بخشی از این بیمهری ها رو از زبان کیومرث پوراحمد بشنوید.
موسیقیش مال ناصر چشم‌آذر.
بله.
اسمش تو تیتراژ نیست.
بله.
چون مدیر وقت، یعنی رئیس وقت صدا و سیما، نمیدونم از قیافه چشم‌آذر خوشش نمیآمد، نمیدونم یه جا بهش سلام نکرده بود، نمیدونم چی شده بود که اسمش خوشش گفت اسمشو نذارین. اسم ناصر چشم‌آذر که موسیقی زیبا و واقعا نگار قصه های مجید ساخته، تو تیتراژ قصه های مجید نیست. ناصر چشم‌آذر.
و روایت دیگه‌ای بشنویم از حسین عصاران که از زبان خود ناصر چشم‌آذر در کتاب باران عشق که به گفتگو با ناصر چشم‌آذر پرداخته و بخش‌های ناگفته‌ای از زندگیش رو به تحریر درآورده. بریم بخشی از این کتاب رو با صدای خود حسین عصاران که از زبان ناصر چشم‌آذر بشنویم.
من سوال کردم که حالا چرا این همکاری‌های خوشایند شما با صدا و سیما ادامه پیدا نکرد؟ جواب دادن که با توضیحاتی که دادن درک آن نباید مشکل باشد. تخریب و پاپوش و کوتاه‌بینی. باور کن من به پشتوانه قریب به 60 سال کار مداوم موسیقی به صراحت و ایمان گواهی میدم که اقبال ماندگار شدن در وجود همه کس نیست. بسیاری از همکاران من با پول نفت این مملکت زنده هستند. زمستان سال 66 من در حال ضبط چند بهاریه و قطعه شاد و آرم تلویزیونی بودم. یک روز صبح که یک آکاردون به این کول و یک داریه و به آن کول و کیبورد هم به دستم بود، در راهروی سازمان به سمت محل کارتزنی می رفتم. آقای هاشمی که رئیس سازمان بود هم رد شد. همانطور که او رد شد من هم رد شدم، اما از اطراف و زمین و زمان آدم متولق بیرون می ریخت. همه چاکر و مخلص گویان سرخم می کردن. گشتاس با آریانا که ضبط کننده درجه یکیست این مسئله رو دید و سمت من آمد و گفت ناصر مگه نشناختی آقای هاشمی بود؟ گفتم خب چیکار کنم، دیدمش. گویا من که رد شدم آقای هاشمی از نگهبان نام مرا میپرسد، سر و صدا راه میاندازد که چه کسی اینا رو اینجا راه داده که میان کارت هم میزنن و داد و بیداد که بیرونش کنی، ما احتیاجی به اینا نداریم. و آقای چشم‌آذر اخراج
شد. از این داستان آشنای هنر و هنرمند کشی و به طور کل نابغه ها رو سرکوب کردن، نخبه ها رو از بین بردن و فراری دادن، همینقدر بگم که ناصر چشم‌آذر و ناصر چشم‌آذرها رو برخلاف هاشمی و هاشمی‌ها هممون میشناسیم و تو دلمون جای دارن و به نیکی و زیبایی ازشون یاد میکنیم، حتی با این که ممکنه سالها از بینمون رفته باشن. چیزی که الان موندگار شده موسیقی ناصر چشم‌آذره با همه محدودیت‌ها و حذف اسمایی که براش ایجاد کرده. اگر بخوایم پرونده موسیقی فیلم ناصر چشم‌آذر رو ببندیم با فیلم‌های دهه 90، فیلم‌های مثل گشت ارشاد، 12 صندلی، ساکن خانه چوبی، عملیات مهد کودک، آن سوی بن‌بست، کلاشنیکوف، دل بی قرار، آدم باش، رفقای خوب، سلام پدر بزرگ و آخرین فیلمی که در سال 96 آهنگسازی کرد، فیلم نباد.
چیکارم داشتی؟
قرص میخوری؟ مریضی؟
پس مردو که قاطی آتش خاله مردشو پیدا کردن درس خوبی به پدر مادرش بودن.
خواست دروغ نگی.
گفتن یه چیزی زرارش خیلی میشد.
پس حواستو جمع کن، دست دست با خطا کنی گشتت. حالا من که چی شدم؟ من که چیکار کردم؟ باوری پوشه گرفت کردم. غریبه نیست، دوستم.
کجایی
و عشقم؟ چاو اومدی منو قلمدش کنی؟
بیا تو ببینم.
ببین
برو شو تو ماشین.
یادمه
تو ستا شیده منو میبینی ازم سوال نکنی.
ناصر چشمازر به جز باران عشق آلبوم های بی کلام دیگه ای هم منتشر کرده بود، از جمله باران شادی 1 و 2 و 3 که تنظیم های مجدد از آهنگ های فولکلور ایرانی از اقصانقات ایران، آلبوم تو برقص، آلبوم شبهای تهران و همون آلبوم خواهران غریب که گفتم به طور رسمی هم جداگانه منتشر شد. بریم چند تا آهنگ از آلبوم های باران شادی گوش بدیم. مورد آلبوم های باران شادی 1 2 3، آلبوم با من برقص و به خصوص شبهای تهران، خود ناصر چشمازر توی گفتگو با حامد صرافی‌زاده توی پادکست ابدیت و یک روز صحبت های مفصلی کرده از داستان پیدایش این آهنگ ها و ضبطشون و سرنوشتشون. من از بخشی از صداهای اپیزود 63 و 64 پادکست ابدیت و یک روز توی همین پادکست استفاده کردم و جا داره اینجا از حامد صرافی‌زاده عزیز و کمکایی که جدای از استفاده از فایلاش به من کرد تشکر بکنم و بهتون پیشنهاد بکنم که حتما اگر دوست دارید اطلاعات خیلی ریزتر و موشکافانه تر از خود ناصر چشمازر توی گفتگوش با حامد صرافی‌زاده بشنوید، حتما قسمت‌های 63 و 64 ابدیت و یک روز و 65 که با کیومرث پوراحمد صحبت‌های در مورد موسیقی فیلم‌هاش که با ناصر چشمازر انجام داده بود کرده رو بشنوید.
من از قبیله مجنون، تو از سپید فنوری، من از شقایق
ناصر چشمازر کار کردن بر روی موسیقی پاپ و آهنگسازی برای خواننده‌ها رو کنار نگذاشته بود. با خواننده‌های داخلی زیادی کار کرده بود، از جمله محمد اصفهانی، قاسم افشار، محمد رضا عوضی، حامی و خیلی از خواننده‌های جوان و تازه کار، چه در قالب موسیقی های تیتراژ سریال هایی که کار میکرد و چه در قالب آلبوم های مستقل موسیقی.
از این همه غم و خوری تو تب و تاب رفتم، شوق سفر داره تنم، تو این تبار موندنی اون که نمیمونه من راه را
کوچه های مرگ نمیشه عاشقی کن باید بیرسه
آلبوم برای باران با اشعار علی زارعان، صدای گرم و دلنشین نصرالله مدقالچی و موسیقی ماندگار ناصر چشم‌آذر که تمام عواید این کار از طرف تولید کنندگان اون وقف مؤسسه خیریه یاوران ایتام شد.
نشانیت را گم کردم، از مادرت پرسیدم، گفت قطعه 62 ردیف اول. آمدم و یادم آمد می گفتی قطعه همان غزل است اگر سر نداشته باشد. تو هم غزل بودی، قطعه.
وقتی زندگی نامه شخصی رو بررسی میکنی و بازگو میکنی و داستان زندگیش رو تعریف میکنی، در انتها به لحظه ای میرسی که باید بگی و سرانجام در روز 14 اردیبهشت 1397 ناصر چشم‌آذر، مرد باران، خالق باران عشق، خالق کلی موسیقی های خاطر انگیز، ما رو، این دنیا رو تنها گذاشت و رفت. درگذشت ناصر چشم‌آذر برای خیلی از نزدیکانش، برای طرفدارانش توی سن 67 سالگی قابل باور نبود و هنوز هم نیست و ما موندیم و کوله باری از موسیقی ها و خاطراتی که ناصر چشم‌آذر برای نسل ما ساخت، برای نسل قبل ما ساخت و هنوز ادامه داره. این عشق و این بارش باران عشق ناصر چشم‌آذر به دل همه ما شنونده ها و مخاطبا و عاشقانش. ناصر چشم‌آذر زنده است، توی تک تک نوت‌هاش زنده است. یادش گرامی. اجرایی که میشنوید برداشتی از تم فیلم قارچ سمی که در اینجا با نام مرد باران اسم‌گذاری شده و با تکنوازی ویالون علی جعفری پویان به ناصر چشم‌آذر تقدیم شده. Thank you. اینجا پایان قسمت 16 پادکست آهنگساز و سومین قسمت از زندگی و موسیقی ناظر چشم‌آزر. ممنون که این اپیزود رو گوش کردید. اگر اپیزودهای قبلی پادکست آهنگساز رو نشنیدید، به خصوص اپیزودهای مربوط به ناظر چشم‌آزر رو، حتما پیشنهاد میکنم که برگردید و قسمت 13 و 14 رو هم گوش بدید. تشکر ویژه میکنم از پادکست ابدیت و یک روز، حامد صرافی زاده عزیز. تشکر میکنم از ادمین یکی از فن پیج های فعال ناظر چشم‌آزر، امیر عزیز، که خیلی از ویدیوها و موسیقی هایی که در اختیار من گذاشت باعث شد که جمع‌آوری اطلاعات شفافتر و جامع‌تری انجام بدم. تشکر ویژه میکنم از اسپانسر این قسمت، واینل استودیو شاهد، که حتما پیشنهاد میکنم که به صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی سر بزنید. لینک هر دوش رو توی توضیحات این قسمت میذارم. مرسی از همه اون همراهایی که توی صفحه هامی باش پادکست آهنگساز از من و پادکست آهنگساز حمایت کردن. همه کسایی که از پادکست آهنگساز و آهنگ شب حمایت میکنن، چه به صورت مالی چه با معرفی پادکست به دوستانشون و آشنایان نشون، بدونن که انرژیشون به من میرسه و به من انگیزه میده و خودشون رو سهامدار و مؤثر در این پادکست بدونن. ما رو تو شبکه‌های مجازی تنها نذاری، توی اینستاگرام و توییتر هستیم، تلگرام هم کانال داریم که گاهن اونجا اطلاعات تکمیلی اضافه میکنیم شامل عکس و ویدیو. حتما اگر توی کست باکس هستید برای ما کامنت بذارید، نظرتون و انتقادی اگر دارید راجع به اپیزودی یا حتی کلیت پادکست به من بدید. با آهنگ شب رو اگر هنوز باش آشنا نیستید که کانال دوم من هست رو حتما بهش یه سری بزنید. این اپیزود رو با یک قطعه دیگه از ساخته های ناصر چشم‌آزر به اتمام میرسونم. قطعه غزل به خوانندگی حامی عزیز، تنظیم رضا تاجبخش، شعر رضا اشعاری و ملودی ماندگار ناصر چشم‌آزر. تا قسمت بعد با موسیقی با احترام برخورد کنید.
ساده نبود گذشتن از تو رفتی ناباورانه موندم که بی نشون رفتی من بی تو و تو تنها از تو چی مونده بر جا جز مشتی خاطرات هم رنگ خواب و رویا غزل میخونم
یاده دل بریدی، عشق منو ندیدی، خطی رو خاطرات قشنگمون کشیدی، اما به انتظار برگشتنت میمونم، شب تا سحر به یادت غزل غزل میخونم، شب تا سحر به یادت غزل غزل میخونم، اما به انتظار برگشتنت میمونم، شب تا سحر غزل غزل میخونم، شب تا سحر به یادت غزل غزل
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.